أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. شبهه نسخ که اول در ذهن بنی اسرائیل بود، بعد به مشرکین حجاز سرایت کرد، خلاصش این بود که می گفتن اگر این دین حق است و این کتاب کتاب الهی است، نباید به یک چیزی گاهی امر بشود گاهی نهی، و چون به یک شی گاهی امر می شود گاهی نه، معلوم می شود کلام بشر است نه کلام خالق بشر، و اگر به خدای سبحان استناد داده شد معاذ الله افتراست. قرآن کریم این را هم از لحاظ شبهه علمی حل کرد، هم از لحاظ شبهه قدرت. فرمود به این که خدای سبحان یه اصل کلی و ثابت لایتغیری دارد که عنده ام الکتاب. اونگاه در جهان طبیعت که جهان حرکت است، هر چیزی را در موقع خودش می آفریند، هم جوامع انسانی را، هم احکامی که برای اداره جوامع انسانی است. درباره اصل جوامع انسانی در سوره مبارکه ابراهیم اینچنین فرمود، آیه 19، علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق این یشه یذهبکم و یأتی بخلق جدید. اگر بخواهد شما را میبرد گروه دیگر میآورد، چون که این چنین میکند، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، عده‌ای را میبرد عده دیگر را به جای اونها مینشاند و مانند. پس جوامع بشری را خدای سبحان نقل و انتقال میدهد، احکامی هم که برای هدایت جوامع بشری است اونها را هم نقل و انتقال میدهد، هم نقل و انتقال کلی که مربوط به جوامع بشری است روی حساب است. لذا در سوره رعد فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت اما و عنده ام الکتاب. هم درباره قوانین بشری فرمود به این که ما ننسخ من آیت اون ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. الم تعلم ان الله على کل شیء قدیر. هر جامعه ای را یک حکم باید اداره کند، پس اگر در وقتی خدای سبحان به یک مطلب امر کرد بار دیگر از اون مطلب نهی کرد یا با مطلب دیگر امر کرد، این نشانه ضعف علمی خدای سبحان است، نه نشانه ضعف قدرت خدای سبحان، و نه نشانه آن است که این کلام کلام بشر است، بلکه خالق بشر یه اصل کلی را عالم است و بر اساس اون اصل کلی که ام الکتاب است و لایتغیر است، هم جوامع را جابجا می کند، هم احکام و قوانین را. لذا فرمود ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. یک وقت است که در گذشته شایسته برای یه همچه حکمی نبودن، لذا بهتر از اون را می آورد، یا گذشته و آینده از نظر استعداد برای اون جامع بین دو حکم یکسانن ولی در خصیصه حکم فرق میکنن، لذا مثل اون را میآورد، یعنی مثل اون را از در فضیلت و ثواب و غیر آن است از در شکل و قیافه و نحوه اجرا و امثال ذلک. عمده مسئله آن بود که در این بحث بود که آیا این انسا که به معنای ناسی کردن است مال امت است یا مال امت و رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام. چون بحث در آیه است، بحث در حکم خداست، یقینا رسول خدا مسئول از نسیان آیه و حکم الهی است. اما عقلا به دو دلیل کلامی و فلسفی که گذشت، اما نقلا به همین وحی الهی که خدای سبحان می فرماید سنقره او که فلا تنسا، اون دلیل عقلی به قدری قاطع است که اگر ظاهری برخلاف اون دلیل عقلی بود باید اون ظاهر را توجیه کرد. دلیل عقلی کلامی این بود که اگر رسول خدا محتمل السهو باشد، یعنی ما احتمال بدیم که او آیه از آیه الهی را کم کرد یا زیاد کرد سهوًا، دیگر سنت او حجت نیست، دیگر حرف او حجت نیست، چون ما در تمام حرفای او احتمال سهو میدیم، در حالی که رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا سنتش حجت است، یعنی سکوتش حجت است فضلاً از نطقش، قیامش حجت است، قعودش حجت است، حرکاتش حجت است، سکوتش حجت است. یه وقتی هم به عرضتون رسید این که در زیارت آل یاسین به تمام شؤون ولی یأس ارواح و نافده ما عرض ادب بکنیم و سلام میفرستیم، به خاطر آن است که تمام شؤون او حجت حق است. این که در زیارت آل یاسین به حضرت عرض بکنیم و سلام علیک حین تقرأ و تبین و سلام علیک حین تقوم و تقعد، اون وقتی که می نشینی سلام بر تو، اون وقتی که پا می شی سلام بر تو، اون وقتی که حرف می زنی سلام بر تو، اون وقتی که قرائت می کنی سلام بر تو، بعد در پایان همه اینها را زیر پوشش اصل کلی قرار می دیم، بگیم و سلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، نشانه آن است که تمام حرکات و سکنات ولی الله زیر پوشش عصمت الهی است، هیچ کاری را بدون عنایت الهی نمی کنند. لذا ما عرض بکنیم بر تک تک شؤون شبان روزی تو سلام و سلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، که این از امهات زیارت این خاندان است. اگر چنونچه سنت اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام حجت الهی است کما هو الحق، اگر ما احتمال سهو و نسیان در آیه از آیات الهی بدهیم که دیگر اخذ به سنت ممکن نیست، چون احتمال در هر سنتی هست، اونجا که ساکت شد ما احتمال سهو میدیم که حکمی را میخواست بیان کند ولی سهوًا بیان نکرد، در حالی که سکوت ولی الله حجت است به نام امضا و تقریر. این سکوت ولی الله که تقریر از او انتظار میشود، اگر احتمال سهو و نسیان بدیم دیگر همچه تقریر حجت نیست، در حالی که اگر کسی در حضور حضرت حرفی زد و حضرت ساکت بود، ما یقین داریم اون حرف مرضی خداست، دیگر سخن از محافظه‌کاری، سخن از سازش، سخن از سهو، سخن از نسیان نیست. چون سیره رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنم بود که اگه کسی حرف میزد حرف رو گوش داد، حتی یجوزه فیغتهو به نهی او قیام، این در سیره حضرت است، کسی که حرف میزد وسط حرف کسی رو قطع نمیکرد، همین که اون گوینده سخنش به باطل میل پیدا میکرد و از حق تجاوز میکرد، حضرت به عنوان اعتراض یا از مجلس پا میشد مجلس ترک میکرد، یا حرف او را ترک میکرد و به عنوان نهی از منکر هدایتش میکرد. لا یقطع کلام احد حتی یجوزه، حتی یجوزه یعنی حتی یتجاوز المتکلم عن الحق الى الباطل، اگر متکلم از حق تجاوز کرد به باطل رسید، اونگاه بود فیقتعه به نهی او قیام، اونگاه بود که حرف او را قطع میکرد یا به عنوان اعتراض از مجلس پا میشد یا نه در همون مجلس مینشست به اجازه ادامه حرف نمیداد. این چنین نبود که اگر کسی حرف باطلی بزند حضرت ساکت بشود روی مداهنه یا روی نسیان یا روی سهو معاذ الله. لذا خدای سبحان فرمود اون چه که از لبان مطهر پیغمبر میرسد وحی الهی است که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هم اون چرا که ما گفتیم میگوید و هم چرا که هر چرا که او میگوید گفته ماست، یعنی در بعد سلب و اثبات خدای سبحان او را معصوم معرفی کرد. فمود و ما هو على الغیب بذنین، او بر اخبار غیبی ما ذنت نمی ورزد، بخل نمی ورزد که اگر چیزی را ما به او گفتیم او نرساند، بخل بورزد، این طور نیست. پس هر چرا ما به او ابلاغ کردیم او می رساند و هر چرا هم که او گفت گفته ماست. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، این ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها معدای ما هو علی الغیب بزنین نیست، هیچ کدام از این دو تایه کار دیگری رو انجام نمیدن. اون ما هو علی الغیب بزنین میفرماید به این که هر چه ما گفتیم او ذنت و بغض نمیورزد، به مردم میرساند. سکوت ندارد. این آیه میگوید کلام او کلام ماست، هر چه گفت گفته ماست. اون آیه میگوید هر چه ما گفتیم او میرساند. بنابراین اگر کسی معصوم شد، سکوت او سنت شد، حرف او سنت شد، تقریر و امضای او سنت شد و تمام شئونش سنت شد، دیگر احتمال سهو و نسیان درباره او روا نیست. اگر ما درباره کاری از کارهای او سهو را روا بداریم، دیگر کار او سنت نخواهد بود. بنابراین حالا اون بحث دیگه است. منظور اینه که تمام کارهای خدای این برهان عقلی بود، منتها این نقلی تایید اوست. در نتیجه اون آیه که فرمود سنقره او که فلا تنسا، که برهان عقلی بود، اختصاصی به پیغمبر داد، فرمود تو اینجوری که ما اقرار میکنیم تو فراموش نمیکنی، نه الا ما شاء الله الا ما شاء ربک، که اگر خدا خواست تو فراموش میکنی. چون هم قبل از نزول این آیه این حکم بود که اگر خدا بخواهد انسان فراموش بکند، و همین که پیغمبر با دیگران در این حکم یکسانن. خب اگر خدا خواست انسان فراموش میکند. اگر منظور آیه سوره اعلا این باشد که تو هرگز فراموش نمیکنی مگر اینکه خدا بخواد، خب همه مردم همین طورن و قبل از نزول آیه هم پیغمبر این طور بود. این دیگر منتی برای پیغمبر نبود، یه خصیصه‌ای برای حضرت نبود. این که فرمود سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى، از اون مواردی است که استثناء مؤكد است مطلب است، نه برای اخراج مال الله لدخل، نظیر همون آیه سوره هود. و اما اون متشابهاتی که احیانا دلالت بکند برای اینکه پیغمبر معاذ الله چیزی از آیات الهی را فراموش بکند، یکی همون آیه سوره انعام بود که بحثش دیروز تا حدودی گذشت، که خدای سبحان در سوره انعام به پیغمبر فرمود، در سوره انعام آیه 68 فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین، که ظاهرش این است خدای سبحان دارد به پیغمبر نهی میکند اگر دیدی کفار جلسی علیه قرآن تشکیل دادن و دارن در باره قرآن خوض باطل میکنن، علیه قرآن توطئه میکنن، قرآن را استهزاء میکنن یا برای براندازی قرآن جلسه تشکیل میدن، تو اونجا ننشین. و اگر یه وقتی شیطان تو را فراموش کار کرد، از یادت برد، اشتباها نشستی، بعد وقتی که یادت آمد برخیز. این ترجمه آیه بود. عرشت به این که این هم شاهد داخلی دارد به نام قرینه لبی متصل که منظور یقیناً رسول خدا نیست، هم قرینه منفصل. اما شاهد لبی متصل که قرینه لبی متصل است این است که خب جلسه‌ای که می نشینن علیه قرآن و اسلام و رهبر اسلام و خدا و دین توطئه می کنن، مسخره می کنن، فرض دارد که پیغمبر اونجا بنشیند؟ مگر این نظیر جلسات عادی گناه است که پیغمبر مثلا احتمال اینکه در اونجا شرکت بکند منقطع بشود؟ اینا علیه پیغمبر و رسالت پیغمبر توطئه دارن و خوض باطل دارن. پس ممکن نیست این آیه ناظر پیغمبر باشد به عنوان شاهد لبی متصل. اما قرینه منفصل همون آیه سوره نساء بود که در آیه سوره نساء به مؤمنین خطاب می کند، همون آیه 140 سوره نساء بود که فرمود وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفروا بها و یستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم. خطاب به مؤمن است، فرمود ما قبلا به شما گفتیم که در مجالس باطل ننشینید. خب شما سراسر قرآن رو که فحص کردید، دیدید جایی خدای سبحان به مؤمنین خطاب نکرد که در مجالس باطل علیه قرآن ننشینید. فقط همون یک آیه سوره انعام بود. معلوم میشود اون آیه خطاب مردم است، نه خطاب به پیغمبر. در سوره نساء میفرماد ما قبلا به شما گفتیم. انعام در مکه نازل شد، این سوره نساء در مدینه نازل شد. در سوره مدنی خدا به مردم میفرماد ما قبلا به شما گفتیم که در جلساتی که علیه قرآن تشکیل می شود شرکت نکنی. خب کجا گفت خدا؟ غیر از همون آیه که در سوره انعام است. معلوم می شود اون آیه گرچه خطاب به رسول خداست، اما از باب ایاک انی و اسم ایجاره خطاب به مردم است. مضافم به این که خدای سبحان این جلسه را در حد نفاق و کفر می داند. می فرماید به این که نشستن در جلسه ای که علیه قرآن توطئه می شود نظیر نشستن در مجلس غیبت و قمار و شراب نیست که جز معاصی کبیر مصطلح باشد. این در حد کفر و نفاق است. فرمود وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفروا بها و یستهزؤوا بها فلا تقعدوا معها حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه از این موضوع صرف نظر کنند وارد مسئله دیگر بشوند. انکم اذن مثله، اگر شما در جلساتی که علیه قرآن تشکیل شد بنشینید مثل اونهایید، منتها اونا کافرن شما منافق. اونگاه استدلال کرد فرمود ان الله جامع المنافقین والکافرین فی نار جهنم جمیعا. پس جلسه ای که علیه قرآن تشکیل می شود جلسه کفر و نفاق است، نه جلسه نظیر معاصی کبیره مصطلح. وقت یه همچه جلسه یقینا پیغمبر حضور ندارد. وقت خدای سبحان به پیغمبر می فهمد در این جلسات ننشین، اگر شیطان در تو اثر کرد یادت رفت در یه همچه جلسه نشستی، بعد وقتی که یادت آمد پاشو. یعنی در جلسه کفر ننشین، در جلسه نفاق ننشین، در جلسه که اعضای اونها اهل جهنمن ننشین. اگر یادت رفته نداره، ولی اگر یادت آمد برخیز. پس بنابراین هم شاهد است به این که منظور پیشه امت است نه پیغمبر. حالا اینا بحث هایی بود که دیروز گذشت و امروز مقدار بازگویی شد برای اینکه بهتر در ذهن بماند، چون جزء مسائل اعتقادی است. نه، اینجا خطاب به مردم میکند، نه خطاب به همه، حتی پیغمبر. نه، آیه سوره نساء قبلش بعدش همش مستقیم و متوجه مردم است. فهمت بشر المنافقین قبلش ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب. سر تا سر به این مسلمون نماهاست. اون وقت نمی شود رسول خدا را در این معنا در این مصداق داخل کرد. همش مربوط به منافقین مسلمون نما بود. اون فرض است بر دیگه. نه، این فرض فهم ما یونسیان نکه، این که اشاره شد به این که آیه نمیخواد او رو بگوید. اولا فرض کرده که لین اشرکت لحبتن نعملک، فرض است. البته رسول خدا مشرک است. فرض کرد لو تقبل عینا بعض الاقاوی لاخذنا بالیمین ولا قطعنا من هلبتین. این فرض است، با اینکه فرمود هم در بود سلب معصوم است هم در بود اثبات مسئول. فرمود ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، ولی معذالک فرمود شما این که به او افترا نسبت میدید میگید حرف خود را به ما نسبت میدهد، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا بالیمین ثم لقطعنا من هلبتین. اما اون آیاتی که احیانا مسئله نسیان را به بعضی از انبیا نسبت داد، یکیش همون چرا در هر موردی ما احتمال سهو میدیم. فرق نمی کند که اگر یک کسی معرض سهو و نسیان شد، ولو کم، ولو یک مورد، ما در هر مورد احتمال بدیم همون یکی باشد. چون لحظه به لحظه ما میخوام جذب پیدا کنیم، نه مزنه. ما میخوام به حرف پیغمبر جذب پیدا کنیم. در جایی که مزنه حجت نیست، سخن او حجت است. ما میخوام اعتقاد پیدا کنیم و در هر حرفی ما احتمال بدیم نسیان کرده باشد. چرا احتمال پیدا کنیم؟ اگر در باره کسی ما احتمال سهو بدیم، با اصالت عدم غفلت و سهو مسئله حل می شود، نه با جذب. این که قول عادل جذب آور نیست، برای اینکه تعمد را ما رو عدالت او نفع می کنیم، ولی سهو را رو اصل عقلای حل می کنیم. از این جهت خبر واحد مفید مزنده است و حرف پیغمبر معاذ الله مفید مزنده است. او می تواند در اصول دین حد وسط قرار بگیرد. حرف معصوم میتواند در مسائل اعتقادی حد وسط قرار بگیره، چون مفید جزم است. ما اگر حرف او رو با اصالت عدم غفلت حل بکنیم، دیگه مفید مزنده است. ما نباید اصلا به عنوان یک در میلیارد احتمال سهو بدیم. اگر یک در میلیارد احتمال سهو دادیم، سخنان او رو با اصل عدم غفلت حل میکنیم. کسی که حرفش پشتوانش اصالت عدم غفلت است، او حرفش مزن نمیآورد، نه جزم. و اون فرد عادی است، او عادل است، نه معصوم. ما میخواهیم چیزی که در اونجا جزم و یقین معتبر است مثل عقاید به حرف او اعتماد کنیم. میخوام اصل معاد و مبدا و رسالت و این اصول کلیه را به حرف او اکتفا کنیم. و اگر ما احتمال سهو بدیم، پشتیبان حرف کسی که محتمل و سهو است، اصالت عدم غفلت است، اصالت عدم سهو است. یه همچه آدمی حرفش مزنده می آورد، اونم نوعا نه شخصا. اما یوهایلی الان در امور عادی بحث نیست، او رو برهان فلسفی باید حل کند، نه برهان کلامی. کسی که به مقام عالی تجرد رسید، همه جا اشراف دارد. الان بحث در احکام است، لذا بحث اون برهان کلامی تا همین حد برد دارد و ظواهر آیات هم همین حد اثبات میکند. اما حالا در مسائل موضوعات، به جای اینکه این کتاب رو بردارد، اون کتاب رو برداشت که هیچ حکمی بر اون مترتب نیست، او رو مسئله عقلی باید حل کند، نه مسئله کلامی. در بعضی از موارد نسیان به پیغمبری از انبیای الهی استناد داده شد به حسب ظاهر، ولی وقتی خوب مراجعه بشود میبینیم در اون موارد هم نسیان یا مربوط به پیغمبر نیست، یا اگر مربوط به پیغمبر است قابل توجیه است. اما در سوره یوسف آیه 41 به بعد این است که یوسف سلام الله علیه، یوسفی را که خدای سبحان میگوید او برهان رب را دید، یه همچه آدمی به زندان افتاد. کسی که نه به تنها به یاد الله هست، متذکر هست، نه تنها میداند بلکه میبیند. لولا ان را برهان ربه، او یک کسی است که اهل رؤیت برهان رب است. یه همچه کسی به زندان افتاد، در زندان عده‌ای به حضور شیعه یافتند، به عنوان تعبیر خواب دارن استفاده میکنن، دو تا خواب را به عرضشون رسوندن. حضرت فرمود یا صاحبه سجن، اما احد کما فیسقی ربه خمرم، اون که ساقی میکده عزیز مصر بود به سمتش بر میگردد، رب خود را ساقی میکند. فیسقی ربه خمرم و اما الاخرو فیسلبو فتاکلو تیرو من رأسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان. این یک جا. بعد در آیه فتمود و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، چون میدانست یکی از این دو نجات پیدا میکنن، یکی رو اعدام میکنن، به اون که اهل نجات بود فرمود جریان ما را پیش رب خودت مطرح کن. خب اذکرنی عند ربک، فانساه الشیطان ذکر ربه، یعنی شیطان بر اون زندانی آزاد شده مسلط شد، از یادش برد که جریان یوسف سلام الله علیه را پیش رب خودش که همون عزیز مصر بود مطرح کند. سه جا سخن از رب است، دو جاش که یقیناً مال اون شخص است، این سومی هم به شهادت وحدت سیاق باید به همون برگردد، یعنی شیطان در اون زندانی آزاد شده از هر گذاشت او یادش رفته پیش رب خودش جریان زندانی یوسف رو مطرح کند، نه اینکه شیطان در یوسف معاذ الله از هر گذاشت که یوسف به غیر خدا پناه ببرد. فرمود و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، اونگاه فانساه الشیطان ذکر ربه. اولا قرآن منزه از آن است که اون طاغوت را رب یب یوسف بداند، یا یوسف سلام الله علیه از اون طاغوت به عنوان ربی یاد کند، چون خودش میفهمد رب ما الله از ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. دیگران بودن که قائل به ربوبیت سلاطین بودن، همین حرفی که خدایگان قبلا بود همین حرف را سلاطین پیشین هم داشتن، نه بیش از این، یعنی همین حد، در همین حد فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، نه یعنی من خالق آسمان و زمینم، نه یعنی من آفریدگار شمایم، یعنی سعادت شما در این است که حرف من را اطاعت کنید. همین تعبیر از رب به همین مناسبت بود که اون طاغوتیان را مدبر حقیقی خود میپنداشتن، از اونها اطاعت میکردن. پس در اینجا حتما این ذکر ربه، ضمیر ربه به اون شخص ناجی برمیگردد، نه به یوسف سلام الله علیه. و اما در جریان موسی سلام الله علیه ذکر ربه چون به نه، یعنی بنا شد پیش رب این مسئله را مطرح کند. یوسف سلام الله علیه فهمود وقتی که از زندان آزاد شدیم پیش رب که رفتی، پیش ربت که رفتی جریان ما را مطرح کن، این یادش رفته که پیش رب برود و جریان را مطرح کند. همین نه اینا همه نشان، این ظاهر سیاق که ذکر رب مال اون است یقینا. خیلی اون یه مسئله دیگه است که چرا اصلا تفوه کرده که شما اذکرنین ربه، چرا از فرموده؟ نه یه ترک اولا است، فعلا بس در سهونسیان، بس در سهونسیان است در که اولا، اصلا ممکن است به اونها بگوین که چرا این حرف رو زدی، تو که برهان رب را دیدی، تو که گفتی رب سجن و احب و الهی ممایت اوننی، چرا این حرف رو زدی؟ اون روایات هم تام نیست، برای اینکه حضرت خود از حقش احقاق کند. یاده مظلوم زندانی که نباید توسری بخورد، که اگر چون چه وقتی که تناب انداختن حضرت محکم تناب تهشاه را گرفت، بگن تو چون موحد هستی چرا دست به تناب زدی؟ خب اگر کسی به زندان رفت بالاخره باید بگیرد چیزی رو بالا بیاد، این با توحید منافات ندارد، اما همه را مجاری رزق حق میبینند. بله اون شخص متذکر شد، احسن. بله اونجا زنده معنی علم است، بنی علم است. بله چون اون شخص یادش رفته بگوید امام یوسف سلام الله علیه مدت ها موند، او اگر زودتر میگفت حضرت آزاد میشد مثلا، نگفت حضرت مدتی موند. اما در جریان موسی سلام الله علیه در سوره مبارکه کهف آیه 60-61 به بعد این است، فرمود فلما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما. قرار این بود که هر وقت این ماهی مثلا به دریا می افتاد، حالا یا زنده می شد یا به دریا می افتاد، اونجا قرارگاهی بود که موسی پیغمبر سلام الله علیه اون عبد صالح را ملاقات کند و علوم الهی را از او فرا بگیرد. وقتی به این مجمع البحرین رسیدن، جریان ماهی یادشون رفته. نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. ماهی هم راه دریایی رو گرفته، حالا یا در دریا آزاد شده، زنده شده در دریا، یا افتاد در دریا و سر خورده رفت. فعلا خیلی در این جهت بحث نیست. فلما جاوزا، از اون محل گذشتن، قال لفتاه آتنا غداءنا. موسی سلام الله علیه به همسفرش که اون هم یوشع بود مثلا، فرمود اون شامگاه، اون غذایی که مربوط به تجهیز ما بود بدید، چاشتگاهمون رو بدید. لقد لقینا من سفرنا هازا نسبا. قال ارأیت از اولینا الى سخرته فإنی نسیت الهوت. من یادم رفت از جریان ماهی شما را با خبر کنم. خب اگر چنون چه واقعا نسیان مال هر دو بود، میگفت ما که با هم مسئولیت ما مشترک است، هر دو باید متذکر باشیم، هیچ کدوم یادمون نبود، نه تنها من یادم رفته، خب شما هم یادتون رفته. میگوید فإنی نسیت الهوت و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره. من یادم رفته که جریان زنده شدن ماهی یا افتادن ماهی در دریا را به اطلاع شما برسانم. شیطان مانع این بود. من اون صحنه را دیدم، اصل ماهی یادم نرفت، چون من دیدم ماهی افتاد تو دریا، یا زنده شد یا بالاخره فتق از سبیل او فی البحر سربا. اونی که منسیست اعلام و گزارش جریان ماهیست، نه اصل ماهی. این که فوت نسیاهو تهما معلوم می شود اصل ماهی منسی نیست، اعلام گزارش منسی است. لذا گفت ما انسانیهو الا شیطانو ان اذکرهو. شیطان نذاشت که من جریان رو به شما گزارش بدهم. و اتخذ سبیلهو فی البحر عجبا. معلوم می شود این اصل نسیان مال اون همراه بود، بعد به هر دو نسبت دادن. اون هم از مسئله ما بیرون است، برای اینکه موضوع از موضوعات خارجی است، نه آیی از آیات الهی، حکمی از احکام الهی و امثال ذالک. اما درباره همراه، اولا نظیر موسی سلام الله علیه از انبیاء العزم نیست یکی، و ثانیا همونطوری که درباره خود ایوب سلام الله علیه دارد شیطان تصرف کرده یا آزاری به اینها رسونده است، نه ما در حد وسوسه نه در حد حکم، اینجا از این جهت دلیل عقلی بر استحاله اون قائم نیست. این هم می شود نظیر اونچه که در سوره صاد بیان کرده. او که مسئول نبود، مسئول اون نبود که قضا کی یادش می رود. اینا داشتن راهشون داشتن گرسته شد. تذکر مال وقت قضاست، وقت قضاست. این که عهده‌دار اون توبره قضا نیست. معلوم می شود اون در هنگام تفصیل معلوم می شود که اصل مال یوشع بود. فرمود من یادم رفته به شما عرض کنم، شما به طبع ناسی شدید. نه، منظور آنه که در آیه بعد یوشع نگفت ما هر دو یادمون رفته، گفته من یادم رفته، شیطان باعث شد که من به اطلاع شما نرسوندم. خیلی خوب، پس معلوم میشه که نس هر اون کسی که مسئول است با کار مال اوست، اون کسی که مسئول نیست که عهده‌دار نیست، نه ناسی است نه متذکر، کار مال اون نیست. موقع قضاست دیگه، قضا میخوان دیگه. اون گزارش میداد که یادم رفته است. حضرت موسی که دیگه نباید عالم باشد به همه خصوصیاتی که او عهده‌دار است. اما اینکه اون یوشع ابن نون گفت و ما انسانیه الا شیطان ان اذکره، اینجا ظاهرش آن است که شیطان در یک بزرگواری چون یوشع سلام الله علیه اثر کرد، اما نه یعنی وسوسه کرد، نه یعنی اونها را وادار کرد به خلاف شرع نسیانن و امثال ذالک. مسئله حکم شرعی نبود اولا، مسئله وسوسه نبود ثانیا، کاری از کارهای خارجی بود به منظور ایذا. این ممکن است در همون سوره صاد فرمود جریان ایوب را ذکر میکند، آیه 41 میفرماید وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. خب همونطور که سرما و گرما در انبیا مؤثر است، بالاخره اینا سرما میخورن، شمشیر در اینها مؤثر است، اینا را شهید میکنن، سم در اینها مؤثر است، اینا را مسموم میکنن، شیطان در بدن اینها که میتواند اثر کند به عنوان آسیب رسوندن. اونی که راه ندارد وسوسه است و حکم الهی است و بیان هدایت است و امثال ذلک، وگرنه در امور خارجی در حد یک سرما و گرما که بینه آسیب برساند، این که دلیل عقلی یا نقدی بر امتناعش اقامه نشده. نه، کار شیطان چون جن است و کافر هست، مزاحم بدنی هم هست. لذا گفت در همین سوره صاد اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. و اما اون که مربوط به جریان موسی و خضر علیهم السلام است، ملاحظه فرمایید در سه مقطع حرف خضر یکی است. اساس کار خضر بر امتناع از مصاحبت موسی این است که من که به ظاهر عمل نمی کنم، من رو ولایت به باطن عمل بکنم، تو هم که پیغمبری حافظ ظواهری نمیتوانی اون جریان من که رو باطن عمل میکنم تحمل کنی. در همون سوره کهف آیه 66 به بعد این است قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتوانی تحمل کنی. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، من یه کارای انجام میدم که تو خبیر نیستی، احاطه علمی نداری، حوصلت سر میاد، اعتراض میکنی. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا، من امیدوارم صبر کنم و فرمای شما را اطاعت کنم. خیز سلام الله علیه فرمود تو قدرت صبر نداری، موسی فرمود من امیدوارم صابر باشم. سخن از سهو و نسیان امثال ذلک نیست. اونگاه خیز فرمود قال فین تبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا، اگر یه حادثه دیدی صبر کن تو من سرش بازگو کنم. با این تعهد حرکت کرده فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها. خضر سلام الله علیه با موسی سلام الله علیه که سوار کشتی شدن در این سفر دریایی، این کشتی رو سراغ کرد. در اینجا موسی فرمود قال اخرقتها لتغرق اهلها، این لام لام عاقبت است نه لام غایت، نه برای اینکه مردم غرق کنی سراغ کردی، این کار تو به غرق مردم سر منتهی می شود. اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. اونگاه خیز فبود قال الم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم نمی توانی تحمل کنی؟ قال لا تاخذنی بما نسیتو، از اینجاست که بعضی از مفسرین میگن بما نسیتو یعنی بما ترکتو، من این تعهد را ترک کردم، شما من مؤاخذه نکنید، ولا ترهقنی من امری اسرا، سخت گیری نکنید، امیدوارم که من بعدن بتوانم صبر کنم نه بعدن بتوانم عهده‌دار باشم. تعهد بعدیش اینه که من همون تعهد اولی حفظ بکنم، من صبر میکنم، نه سعی میکنم یادم بماند، سعی میکنم فراموش نکنم. لا ترهقنی من امری اسرا. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله. باز اعتراض کرد، قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. باز خضر فرمود الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم نمیتوانی تحمل کنی؟ چون کار رو باطن است نه روی ظاهر. هر سجا حرف خضر یکیست، تو نمیتوانی تحمل کنی. دیگر نگفت که چرا فراموش کردی، تو که تعهد سپردی یادت باشد چرا یادت رفته. میفهمد تو اگرم یادت بود نمیتونستی تحمل کنی. استدلال خیز سلام الله علیه اینه که تو نمیتوانی تحمل کنی چه یادت باشد چه نباشد. تو اگر یادتم بود نمیتوانستی تحمل کنی، الانم که یادت هست من در حضور تو یه کاری میکنم باز نمیتونی تحمل کنی. فهمود تو نمیتوانی تحمل کنی، نه تو چون یادت رفته. اگرم یادت بودم نمیتونستی تحمل کنی، چه اولی چه دومی چه سومی. حرف خیز اینه که کیف تصبر علی ما لم تحیط به خبرا. وقت نسیان در اینجا نقش ندارد. اگر موسی کریم سلام الله علیه متذکرم بود باید اعتراض میکرد. چرا؟ چون حرف این از کیف تصبر علی ما لم تحیط به خبرا، چیزی که تو نمیدانی، اسراری که نمیدانی، طبق ظاهر شرح حکم میکنی، البته به خودت اجازه اعتراض میدی. متذکرم باشی اعتراض میکنی، نه اینکه اعتراض در اثر نسیانت بود که اگر ناسی نبودی اعتراض نمیکردی، اگرم متذکرم بودی اعتراض میکردی. نه، والحمدلله رب العالمین.